پادکست صدای جمهوری.
چشمم روشن، کی بود جای من اعلام خبر کرد جایگزین میانی واسه من؟ چشم چالم روشن. ساعت 11 اینجا تهران، رادیو ورزش، بخش خبری خانم همساده، این خبر واسه خودمه. شنوندگان و همراهان بخش خبری خانم همساده سلام علیکم، روز شما طلایی، لحظاتون آفتابی. اجازه نمیدم هیچ کی جای من بگیره، میدونم اینا نقشای شهریاری، من خودم خبر دارم. بریم سراغ چند خبر ورزشی از امورات محل، با خبر بشید. پیروزی مقتدرانه تیم طناب‌کشی مادرشوران محل بر تیم عروس‌های محل. صعود فخری خانم به تپه محل بعد از 365 روز. و باخت شرمسارانه تیم مچندازی آقایان بزرگسال محل به تیم خردسالان. مشروع اخبار، تیم طناب‌کشی مادرشوران محل با برد مقتدرانه توانستن بر عروسان خود پیروز شوند و برگ زرینی در لوح افتخارات مادرشوران دنیا ثبت کنند. گفتنیست از آنجا که عروسان محل همگی عاقل و کار درست و حواس جمع هستند، داوطلبانه طناب را شل گرفتن تا مادرشورانشان پیروز میدان شوند. باری کلا عروس، ازت راضیم. خبر بعد، صعود مقتدرانه فخری خانوم بعد از 365 روز به تپه محل. فخری خانوم که خواهرشوهر بنده هستن، یک سال از آخر هفته ها خانه را به قصد فتح تپه محل ترک می کند و مدام از انجام دادن کارهای گروهی بوستان با بهانه فتح تپه شانه خالی می کند. بالاخره ایشون توانست این برگ زرین را در دفتر زندگیش ثبت کند. وای فخری جون، باعث افتخار مایی. فقط این نوه من تیمور جونم نیم ساعته تا پر میره بالا میاد پایین، شما یک سال طولش داری. عجیب خواهر، والا دیگه بهانه چیه واسه کار نکردن؟ و خبر آخر، باخت شرمسارانه تیم مچندازی آقایان بزرگسال به تیم پسرک‌های محل. این مسابقات به مناسبت فرارسیدن اردیبهشت در محل برگزار شد و پیشکسوتان محل در رویارویی با خردسالان محل تصمیم داشتن بردی شیرین را از آن خود کنن که نگم براتون، با باختی سنگین مواجه شدن. گفته شده اغلب شرکت کنندگان پدر بزرگ نوه بودن و نوه ها ملچه پدر بزرگ ها رو خواباندن. واقعا دیگه حرفی واس گفتن ندارم. تیمور جان، مادر تا یه ماه جلو بابا ایوب ظاهر نشو بعد ازت چه کاره؟ این بود مهمترین خبرهای امروز محل. تا خبرهای بعدی نبینم کسی رو جایگزین من کردیم. خدا نگهدار.
با برنامه گلخونه رادیو ورزش با شما عزیزان همراه هستیم تا حوالی ساعت 11:30. گفتیم به ما بگید به نظرتون یک خانواده مقتدر با والدینی که جایگاه ویژه‌ای در خانواده دارن چه تأثیری در فرزندان و دیگران از خودشون باقی میذارن. میتونید پیامک بفرستید به 3306 یا ارتباط برقرار کنید با دو خط ارتباطی برنامه 22-02-13-87 22-02-13-88.
دوستان عزیز، فرزندانی که با سبک مقتدرانه بزرگ شدن اغلب عزت نفس بالاتری نسبت به دیگران دارن.
به هر حال میتونیم اینطور بگیم که تأثیر والدین بر عزت نفس کودکان تنها به انتقال ویژگی‌های وراثتی محدود نمیشه و بیشتر به روش تربیتیشون معطوفه.
والدین مقتدر انتظاراتی معقول از بچه‌هاشون دارن و نقاط ضعف و قوتشون رو میپذیرند و سعی میکنن نقاط ضعف رو تقویت و نقاط قوت رو پرورش بدن.
والدین مقتدر از فرزندشون در راه رسیدن به مهارت‌های فردی حمایت میکنن و همین مسئله باعث تقویت عزت نفس در بچه‌ها میشه.
هر سبک تربیتی نتایج معمول مختص به خودش رو داره. سبک مقتدرانه باعث میشه بچه‌ها سرزنده و سرحال بار بیان، عزت نفس بالایی داشته باشن و به خودشون مسلط باشن.
در نتیجه چنین بچه‌هایی میتونن در مسیر تحصیلی، علمی، فرهنگی و ورزشی با شهامت گام بردارن و موفقیت‌های زیادی به دست بیارن.
در مقابل خانواده هایی که تربیت مستبدانه را در پیش گرفتند احتمال بالایی داره که فرزندانی مضطرب، ناراضی و ناسازگار تحویل جامعه بدن.
والدین سهلگیر در مقابل والدین مقتدر احتمالاً بچه‌های عجول، تحریک پذیر، سرکش، وابسته و پرتوقع خواهند داشت.
برخی والدین تصور میکنن اگر در ارتباط با فرزندانشون خشونت نداشته باشن فرزندانشون به اونها احترام نمیذارن و دیر یا زود اقتدارشون از بین میره،
در حالی که اقتدار هیچ ربطی به خشونت و زورگویی نداره. کودکی که از روی ترس به والدینش احترام میذاره تحت تربیت صحیح قرار نگرفته و همین مورد رو به فرزندان خودش هم منتقل میکنه.
قاطعیت و اقتدار در فرزند پروری نقش مهمی داره و امری واجبه و اصلا ارتباطی با تنبیه کردن بچه ها، فریاد زدن و توهین کردن یا ترساندن بچه ها از ما نداره.
پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندان خود را به سبب گریهشان کتک نزنید.
خدمتتون عرض کنم که اقتدار در یک زمانی میتونه شایگاهی در زندگی های کنونی داشته باشه، ولی متاسفانه با تکنولوژی امروزی و اومدن وسایل ارتباط جمعی همانند موبایل این اقتدارات تو خانواده خیلی خیلی تقلیل پیدا کرد و متاسفانه اقتداری که الان بچه ها نسبت به خانواده دارن بیشتر از پدر و مادر نسبت به فرزندان. متاسفانه این موزل شده برای همه و یه جورایی بچه های امروزی اگر از اون رشد و اون خلاقیت فاصله گرفتن صرفا به دلیل اینکه جایگاه ها عوض شده. یونس هستم از تهران، ممنون از برنامه‌تون، خدا نگهدارتون.
خانواده های مقتدر از افراط و تفریط به دورند، به دنبال معرفت و نورند. خانواده های مقتدر میگویند هر چیز به جای خود نیکوست، هر که پاک دل است خدا با اوست. نه خیلی سختگیری میکنند که بچه هاشون زده بشن نسبت به مسائل اجتماعی دینی، نه اینقدر آزادی بدن که بچه هاشون استفاده کنند. بالاخره اگه خوبی کردن تشویقشون میکنن، زبانی، عملی، قلبی. اگه خطا کردن محترمانه تنها تذکر بدن. سلامات از اهواز.
ماشاءالله به این شنونده های
تازه من میخواستم یه چیزی بگم.
ببین چقدر مسئولت عملم.
بله خواهش میکنم، عالی اصلا،
رو هوا میزنم.
بله طرف فیروز و چابک
اضافت و آقای شهری میگه سن دو سال داری جایی مادر بزرگ من. شما همچین مهارتی داری آقای شهری؟
بخون پیام آقای حبیب محسنی.
بله به ترتیب حتما. آقای مالک مهری گفتن که ممنون ازتون برای سرگرمی مردم زحمت میکشین، ممنون از شما که همراه ما هستین. اینم برای دلخوش کنه که آقای شهریاری جور آقای
بله. محسنی
مثل که از فامیلای شما هستن. آقای شهریاری واقعا مقتدر هستن چون توی برنامه همیشه ثابت کردن.
خیلی از شما ممنونم، درود بر شما. همین الان من زنگ میزنم با رئیس اتحادیه صحبت میکنم در مورد بوستان خانم.
اقتدار گرفتیم با این پیامک شما الان.
بله.
فقط آقای محسنی هوای شما رو داره. آقای شهریاری
آقای محسنی کارشون درسته.
فکر کنم تلفنم داریم. تلفن
تلفن ارتباط
تلفنی داریم
با بله جناب دکتر رضایی عزیز در بخش تغذیه‌مون. میخوام بشنویم ببینیم امروز توصیه های ایشون چیست. سلام آقای دکتر رضایی عزیز، درود بر شما.
سلام، روز بخیر.
من هم سلام وقت بخیر عرض بکنم خدمت شما مجریان محترم، شنوندگان عزیز. تا اونجا که یادم میاد دیروز قرار بود با در تو بحث نان و گندم صحبت کنم، چون روز جهانی روز ملی نان و گندم بود که نشد، بحث عوض شد و صحبت از شما پیش اومد.
بله.
اگر اجازه بدید یه سوال در تو بحث نان و گندم داشتیم اگر مقدوره.
بله بفرمایید.
بله بله، همونطور که خودتون میدونید نان و گندم سود نزدیک 45 تا 45% نیازهای کالری ما رو تامین میکنه و بخش اعظم از انرژی و کالری و در واقع آب و خاک کشور ما درگیر تولید و در واقع مصرف نان هستیم که گفتیم به علت عدم نگهداری مناسب و پروسه تولید و نگهداری و پخت ضایعات بالایی داره که نیاز به آموزش داره، که گفتیم چقدر خوبه که بیام روی مقوله کار کنیم که آموزش بدیم. یکی از راه‌های بهترین راه‌های نگهداری نان برای بیش از چند سال اگه بخوام نگهداریم در فریزر باشه. این حجم ضایعات که ما داریم در شأن ملت ما نیست. پس اولین نکته اینه که سعی کنیم اگر می‌خوایم نان رو در منزل نگهداری کنیم، به هر حال قوت غالب همه ما، حتی در مازندران هم که مهد برنج هست، گندم و نان جزء قوت غالب هست، که گفتیم چقدر خوبه که نگهداری نان در داخل سفره و جانونی نباشه، بیش از چند ساعت حتما باید در داخل فریزر باشه. یه نکته قشنگی در خصوص نان‌های کهنه داریم، اینه که نان‌هایی که در یخچال خصوصا در فریزر نگهداری میشه، نان‌های کهنه، سیب زمینی کهنه، برنج کهنه و ماکارونی کهنه، این ماکارونی که در بیش از یک روز در یخچال باشه برای عزیزانی که برای کاهش وزن تصمیم دارن و اونایی که دیابت دارن بسیار سودمنده. یکی از توصیه‌های ما برای کاهش وزن خوب و عزیزانی که قندشون بالا هست، دیابتی هستن، استفاده از غلات کهنه است. پس هنگامی که ما برنج، نون، ماکارونی، این اقلام رو پخته باشه در داخل یخچال قرار بدیم، روز بعد اگر مصرف کنیم در کاهش وزن ما کمک میکنه، در کاهش قند خون ما کمک میکنه و توصیه ما به افراد استفاده از غلات کهنه، ولی نه برای چند ماه، برای چند ساعت و یکی دو روز اگر باشه بهتره. و گفتیم که چقدر خوبه که این مصرف نان و برنج رو به علت نمک بالایی که در نان و برنج ما هست کاهش بدیم و از سایر غلات استفاده کنیم. غلاتی مثل جو، ذرت، سیب زمینی بهترین اقلامی هستن که میتونن جانشین برنج و نان بشه و این حجم از برنج و نانی که داریم مصرف کنیم به علت نمک بالایی که در داخلش هست در دراز مدت برای سلامتی ضرر داره، که حداقل ضررش شاقی های موضعی شکم و بحث کبد چرب جدیه. اگر در اروپا و آمریکا بحث الکل و کبد چرب مطرح میشه، در ایران قندهای ساده به ویژه حالا میگم برنج و نان نقش بسزایی در ایجاد کبد چرب هست و باید حواسون باشه. و حالا اگر نکته‌ای هست من در خدمتم.
بله جناب آقای دکتر رضایی، در مورد غلات کهنه
یه بقیه بلندتر
در مورد غلات کهنه مثل نان فریزری و یا برنج و ماکارونی که در یخچال نگهداری میشه. خیلی ها بر این باورن که این غذاها بعد از مدت زمان کوتاهی مسموم میشه.
نگاه کنید، یادمون باشه که در دمای یخچال بین 0 تا 4 درجه هست خیلی از باکتری ها رشد میکنه. در چه ما وظیفه اون اینه که غذا رو در داخل یخچال نگهداری کردیم 0 تا 4 درجه یخچال، حتما باید مجدد باید گرم بشه. گرم کردن مجدد باعث میشه که بار میکروبیش کمتر بشه. بله، خصوصا در مورد برنج این دیگه ثابت شد. برنجی که در داخل یخچال میمونه، برنج پخته توی یخچال، امکان رشد باکتری ها هست و میتونه باعث مشکلات گوارشی بشه. و حتما تاکید داریم که غذایی که غلات یا غذا یا خورش یا برنج و نانی که در داخل یخچال است مجدد باید گرم بشه تا بار میکروبیش کمتر بشه و این میکروبی که هست در بدن ما ایجاد مشکل نکنه.
بله،
فرقی نمیکنه روش گرم کردن چی باشه که جناب آقای دکتر، که بعضی از مایکروویو استفاده میکنن، بعضیا از در واقع گاز استفاده میکنن، فرقی که نداره روش گرم کردن.
به حال یکی از چیزی که ما تو تغذیه داریم تنوع است. اوکی، ما انواع روش‌های گرم کردیم، انواع روش‌های پخت داریم، انواع روش نگه داریم. اون باور ماست که فقط آب پز کردن روش درسته سرخ کردن بده. همین که ما برنج ما بخار پز میشه، گرم میشه برای 5 دقیقه 3 4 دقیقه 5 دقیقه اون حرارت میمونه، بار بازم دارم میگم استریل نمیشه ها، بار میکروبش کمتر میشه، با تعداد کمتر میکروب وارد بدن میشه و سیستم ایمنی از پس اون چند دونه میکروب بر میاد. اینکه ما مجددا غذا رو سرد استفاده نکنیم، حواسمون باشه که گرم میشه بار میکروبش کمتر میشه. و توصیه به این داریم که حتما مواد غذایی که در داخل یخچال بوده فکر نکنیم که عاری از میکروب، نه، خصوصا برنج و نان رو حتما باید مجدد به همون شما فرمودید یا با بخار یا مثلا با همین ماکروفر میشه اینو مجدد گرمش کرد.
و مدت زمان نگهداری این غذاها حد اکثر هم داره؟
بله، اون به هر نوعی که دارن، مثلا وقتی شما غذای رب داره، گوجه فرنگ داره، فساد پذیریش بالاست. میشه غذایی که در داخل شیر هست، در داخلش مثلا مواد غذایی فساد پذیر هست، مثلا شما نخواهید تو گوشت ها مرغ و ماهی به شدت فساد پذیره، ولی مثلا ممکنه این گوشت قرمز چه حالاتی نباشه. مثلا شیر به شدت فساد پذیره، مثلا شیر برنج برنی، اما ماست فاسد نمیشه، دیرتر فاسد میشه، زمان نگهداریش بشه درچه به حسب نوع ماده غذایی زمانش میگه چیه متفاوته. ولی اساسا توصیه تغذیه در کل تازه خوری، به قول انگلیسی ها میگن as soon as possible، در اولین زمان ممکن غذایی که یخچال گذاشتین و مصرف کنید. این که بزنید برای یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، شش ماه دیگه کار قشنگی نیست و باید زمان نگهداری رو به حداقل برسونید.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دکتر رضایی عزیز، استفاده کردیم و شما رو به خدا میسپاریم. در پناه خدا باشید.
سلامت باشید، قربان شما، روز
شما بخیر.
خدا نگهدار. خدا
انشاءم را می نگارم. موضوع دو نقطه، تأثیر خانواده خوب. خانه اجازه، مگر می شود در مقابل شما از خانواده بد گفت؟ آخر بقیه نمی دانن که شما هم معلم انشای من هستین، هم خانواده دویومم، البته با حفظ سمت معلم ریاضی ما هم هستین و برخی اوقات نقش ناظم را هم ایفا می کنید. اجازه، شما تأثیر زیادی در من گذاشتید، به خصوص مواقعی که بالای بار فیکس می روم و تمام بدنم 50 ریشتر می لرزد. از شوخی که بگذاریم، خانواده من بسیار جایگاه مهم و بالایی دارند و به همین دلیل همه ما از مادر بزرگ و پدر بزرگ ورزشکار هستیم و از هم الگو می گیریم. پدر بزرگم نه، مادر بزرگم اولی هم ناراحت نشه. مادر بزرگم می گوید قشنگ خوشگه ناردی گوگل و پدرت از وقتی زن گرفت، البته مادر من را می گوید، اختیار ورزشش از دستم در رفت. خانم اجازه، پدر من یک معلم ورزشی دارد که اصلا به او سخت نمی گیرد، بلکه با هم قرار کله پاچه می گذارند و به همین علت وزنش هی بیشتر و بیشتر می شود. خانم
منم اجازه. بعد خلاف پدرم مادرم هم خانواده ورزشکاری دارد، خودش هم بسیار روحیه ورزشی دارد که دمار از روزگار به طوری که من انقدر لاغر شدم که دیگر در مرحله محو شدن هستم، ولی من چون جایگاه پدر و مادر برایم مهم است، تن به تمرین های طاقت فرسا و استخوان سوزش می دهم. خانم اجازه، هیچ کس در مبحث خانواده به پای شما نمی رسد. اصلا هم قصد نوشابه باز کردم که برای سلامت خوب نیست ندارم، ولی شما واقعا متعادل، معقول، مهربان هستین و هیچ وقت دل من را نمی شکنید. همین دیگر خانم، دیگر تعریفم نمی آید. تا این شای بعدی، خداحافظی.
دوستان عزیز، قاطعیت در فرزند پروری چند توضیح مهم داره. نخست این که پدر و مادر قاطع برای فرزندانشون قوانین درست میذارن، یعنی علاوه بر این که بچه ها رو به حال خودشون رها نمی کنن، اونها رو برای رعایت نکردن قوانین مورد نظرشون تنبیه بدنی، جسمی یا روانی نمی کنن.
این قانون صحیح مثل این که بچه ها در منزل اجازه ندارند در زمان خوردن شام تلویزیون تماشا کنند، یا بچه ها اجازه ندارند شب هنگام بیرون از منزل فوتبال بازی کنند، اینها دو نمونه شفاف و مشخص از قانون هاست.
اما لحن برای قاطعیت باید محترمانه همراه با عشق و محبت باشه. مثلا زمانی که ما میبینیم فرزند بزرگترمون فرزند کوچیکمون رو کتک میزنه، به جای پرخاش و خورد کردن اعتماد به نفس او، دستشو میگیریم و بهش میگیم من اجازه نمیدم که خواهرت رو بزنی. اینطور نه شخصیتش رو خورد کردیم و نه فرزندمون دیگه به کارش ادامه میده.
در مورد خانواده های مقتدر نکته دیگه اینه که حد و مرز میذاریم برای بچه هامون، یعنی به فرزندمون اجازه نمیدیم در هر زمان و مکانی هر کاری که دلش بخواد انجام بده. مثل زمانی که ما خسته هستیم اما فرزندمون دوست داره بازی کنه، به جای دعوا یا قرولند بهش میگیم من عاشق این هستم که با تو بازی کنم اما در حال حاضر به استراحت نیاز دارم. اینطوری فرزند ما هم حد و مرزش رو درک میکنه.
برخی شاید تا به حال تصور می‌کردند که قاطعیت و خشونت دو امر یکسان هستند، اما باید بدونیم که افراد قاطع به هیچ وجه نسبت به دیگران خشن نیستند.
چرا که خشونت نه تنها اثر کوتاه مدت داره، بلکه رفتاری خارج از کنترله.
زمانی که ما خشونت اعمال می‌کنیم، فرزند ما احساس ناامنی می‌کنه و رابطه ما با او دچار آسیب میشه.
اما قاطعیت یک رفتار منطقی در کنترل فرد محسوب میشه، به فرزند ما احساس امنیت میده و رابطه‌مون رو باهاشون تقویت میکنه.
و دوستان این نکته رو به یاد داشته باشیم که قاطعیت لزوماً خوشایند فرزند ما نیست. ممکنه فرزندمون از دست ما عصبانی بشه، لجبازی یا گریه کنه.
حتی اگر سنش کم باشه پاش رو روی زمین میکوبه و خواستش رو مدام با جیغ و داد فریاد بزنه.
عجبا.
بله
اما قطعاً وقتی فرزندمون در خیابان بدوه دستش رو رها نمی کنیم، چون هدفمون رفع خطر از پیرامونشه.
و باید این رو بدونیم که اگر فرزندمون ناراحت هم باشه، ما باید اقتدار خودمون رو حفظ کنیم و به فکر تربیت و آیندهش باشیم.
آفرین. خب دوستانم خیلی زیبا گفتن. آقا رضا گفتن روابط صمیمی بین خانواده باعث عزت نفس واقعی میشه. آقا افشین هم گفتن که اگه به فرزندانمون دوست داشتن و احترام رو یاد بدیم قطعا آینده‌ای روشن دارن. آفرین. دوستی هم گفتن این فضای مجازی متاسفانه اعضای خانواده رو از هم دور کرده، به خصوص بچه‌ها این اقتدار رو از بین برده. چقدر آقای مجید کارگرم همراه ما هستن، شنوندی چقدر زیبا گفتن. حقشنو از قزوین گفتن که خانواده مثل باغچه است که اگرچه ظاهرا هر درخت هویت مستقل داره، ولی در زیر خاک ریشه های به هم تنیده هستن و مشکلات و طوفان ها این خانواده با این ریشه هاشون از همدیگه حمایت میکنن، در مقابل مشکلات قدرت زیادی پیدا میکنن. درختی که از باغچه خانوادهش جدا بشه، حتی در بهترین باغچه هم کاشته بشه، فاقد ریشه است.
بله. بسیار عالی گفتن. آره واقعا من سپاسگزارم از توجه دوستان عزیز شنونده، به ویژه اونایی که از طریق تلفن و پیامک با ما همراهی میکنن و تجربه های خودشون رو در مورد موضوع هایی که ما مطرح میکنیم با ما به اشتراک میذارن.
بله بسیار عالی. خب خانم همسایه بفرمایید خدافظی کنیم.
سری خدافظی کنیم. این جمله خیلی رومانتیکه.
نه دیگه خواهش میکنم. گریه
نکنید. قشنگ بود دیگه. لذت بود.
با احساسم. خدا نگهدار.
بله ما هم خدافظی میکنیم با شما دوستان. خوب تا برنامه دیگه. خدافظ.
خدافظ دوستان. روزتون بخیر.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سکوی دائمی دارند، همواره زنده، برتر و پیشرو در دلها، یادها و نامها. شهدای ورزشگاه، قهرمانان باقی.
مدال‌های زیادی انتظارش رو می‌کشید، اما به اونا پوش کرد تا نشانی رو تصاحب کنه که مرتبه عرفانی و روحانی داشت.
شهید دانش
متولد 1336 در اسلام آباد غرب. در همون نوجوانی کشتی رو شروع کرد. خیلی زود هم به فنوبندهاش آشنا شد. در شهرش قهرمان شد و بعد در مسابقات استانی و در میان حیرت همگان در اولین حضور به مقام نخست رسید. سال 1355 در جام جهان پهلوان تختی شرکت کرد و دوباره تمجیدها به سمتش سرازیر شد. به قهرمانی جام تختی رسید و سال بعد هم در 1356 اونو تکرار کرد تا به دو بنده تیم ملی برسه، اما انقلاب شد و با شروع جنگ داریوش هم لباس رزم به تن کرد. دلاورانه در جنگ به عنوان یک بسیجی می درخشید. شجاعت او مثال زدنی بود و در وقت نبرد با شوری که در مبارزه داشت همرزمانش رو به دفاع جانانه فرا می خوند. در عملیات مسلم ابن عقیل، فرماندهی گردان مالک اشتر، تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو بر عهده داشت. سرانجام در دهم آبان سال 1361 در منطقه سومار به شهادت رسید و به خیل بهشتیان پیوست. برای شکوه ورزش ایران یک سندی، شهید داریوش ریزه‌بندی.
یا
11:30 از پخش رادیو ورزش. وقت بخیر.